و اذا قرأت القرآن، وقتی قرآن میخونی بین تو و بین این کسانی که به آخرت ایمان ندارن یک حجاب نامرئی و بسیار ضخیم وجود داره. پس انگار میخواد بعدش ادامه میده و جعلنا علی قلوبهم اکنه، اینا قلبهاشون در پرده هست، ان یفقهوه، واسه همین نمیتونن قرآن رو بفهمن، و فی آذانهم وقرا. خب ریشه این پرده چیه؟ این پرده ای که باعث میشه قرآن رو نفهمن و در نتیجه بهش ایمان نیارن چیه؟ و اذا یکیشو بالا گفت یکی پایین میگه، و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم. وقتی توحید رو میاری وسط، وقتی رب خودت رو به وحدانیت و به یگانگی یاد میکنی، اینا رو میگردونن میرن. پس قرآن که بزرگترین معجزه الهیه و معجزه ایست که در این مقاله‌ای که اخیراً براتون فرستادم باید رسیده باشه به دستتون دیگه، اونجا بخونید، سبک زندگی مجرمانه، اونجا هم همین موضوع رو مطرح کرده که چرا عده‌ای قرآنی که عده‌ای میشنیدن و فوراً تسلیمش میشدن، اما عده‌ای هر کاری میکردن که این قرآن رو اصلا نشنفن و بهش ایمان نیارن. چرا عده‌ای در مقابل این معجزه سر تسلیم فرود نمیارن؟ دلیلش دو چیزه: یک، لا یؤمنون بالآخره، دو، اذا ذکرت ربه وحده ولو علی ادبارهم. اینا توحید رو بهش نرسیدن. حالا من اینجا چند دقیقه دیگه توضیح میدم که اینجا چقدر تعبیر قرآن دقیقه. یه بار دیگه این تعبیر رو ببین، و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، یعنی مسئله وجود خدا نیست. اینا وجود خدا رو هم انکار نمی کردن. اگر انکار می کردن که نمی گفتن که خدا دختر داره. ما از همینجا می فهمیم با کسانی روبرو هستیم که منکر وجود خدا نیستن. بله، ما میفهمیم مواجه هستیم با کسانی که منکر وجود خدا نیستن، توحید بسیار فکر نشده و کودکانه ای دارند. و اساس این نکته فکر نشده کجاست؟ وحدت رب، همون توحید ربوبی که ما بارها بارها گفتیم. این که ما یه ربی داریم و فقط یک رب داریم در این عالم، الحمدلله رب العالمین، همه موجود عالم یک رب دارن. اینا اگر توحید ربوبی رو فهمیده بودن و اگر با آخرت مسئله شون رو حل کرده بودن، به قرآن هم ایمان می آوردن. این تمام حرف قرآن در این آیات. بعد البته بازم این موضوع رو به استراحت ادامه میده. میگه نحن اعلم و به ما یستمعون بهی، ما میدونیم وقتی اینا قرآن براشون خونده میشه چی کار میکنن. اذ یستمعون الیک، وقتی به تو گوش میدن چی کار میکنن. و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، میان میگن که تو جادو شدی یا تو جادوگر هستی، ما میدونیم مشکل اینا چیه. مشکل اینا اینه: انظر کیف ضربوا لک الامثال، نگاه کن ببین چه جوری بر تو مثال میزنن. فذلوا فلا یستطیعون سبیلا، مثالی که بر تو میزنن اینه: و قالوا اذا کنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ما وقتی که خاک شدیم، خاکستر شدیم، دوباره زنده میشیم. مشکل اینجاست، گرفتید؟ در واقع قرآن داره میگه که اینا میتونید چرا به قرآن ایمان نمیارن؟ معاد و توحید ربوبی. و بعدم البته جواب خیلی کوبنده ای میده، میگه گفتن اگر ما خاکستر شدیم و چه شدیم دوباره زنده میشیم. میگه بهشون بگو قل کونوا حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، بگو سنگ بشید، آهن بشید، گنده تر از اینش هم بشید، بله شما دوباره زنده خواهید شد. فسیقولون من یعیدونا، خب کی ما رو دوباره زنده میکنه؟ حالا من الان دیگه فرصت نیست که این آیات رو توضیح بدم، ولی آیه رو گوش کنید. فسیقولون من یعیدونا، بگو قل الذی فطرکم اول مره، بگو همونی که بار اول خلقتون کرده. چقدر جواب روشنه. فسینغذون الیک رؤوسهم، حالا اینو که بگیر روشون رو اونور میکنن. و یقولون متاهو، خب حالا کیه؟ قل عسى ان یکون قریبا، بگو بابا جون شما میتونی فعلا باشید، بعد از آره اگر راحت تری البته. عسى ان يكون قریبا، بگو شاید نزدیک. من الان این بحث رو دیگه میبندم، فقط یادآوری میکنم به شما. در همون سوره احزاب هم گفتیم، در مباحث قبلیمون هم گفتیم، شاید توی سیدیا و اینام باشه، که اصلا این که کسانی بیایند از زمان قیامت سوال بکنند، این از چه زمینه فکری سرچشمه میگیره؟ این که اساسا معنای قیامت رو و معنای معاد رو نمیخوان بفهمند، نمیخوان بفهمند قیامت و معاد اصلا باطن همین زندگیه، نمیخوان چشمشون برای حقیقت زندگی باز بکنن، نمیخوان بفهمن زندگی باطنی داره، فقط ظاهر بینانه میخوان تو زندگی سیر بکنن. اونی که میپرسه متاهو، درست مثل اینی که بپرسه آقا مرگ من متاهو؟ بنده خدا، این که بفهمی مرگ تو متاهو، این چه کاری برات انجام میده؟ این جز مخدوش کردن صورت مسئله برات چه کاری میکنه؟ بدون که میمیری، شاید هم زود ببینی، عسى ان یکون قریبا، زود یا دیر، شاید زود شاید دیر، ولی میمیری. فکر کردی که وقتی میمیری چی کار میخوای بکنی؟ اینو جواب بده. در خوشبینانه ترین حالت کسی که متاهو، که انهو مثل اینه که میخواد چی کار بکنه؟ میخواد گناه مناهاشو بکنه. یه نیم ساعت مونده به زمان قیامت، دیگه خب حالا توبه بکنیم. این یعنی که اصلا نفهمیده معاد یعنی باطن زندگی، اصلا نفهمیده یعنی چی؟ صورت مسئله معاد رو نفهمیده، صورت مسئله توحید ربوبی رو نفهمیده. خدا رو اعتقاد داره ولی توحید ربوبیش در این حده. خدا رو اعتقاد داره ولی خداشناسیش در این حده. خدا رو اعتقاد داره یعنی که انکار نمی‌کنه، میگه خدا وجود داره. یه ای بسا یه وقتی هم تصور بفرمایید مشکلی هم براش پیش بیاد، اما یجیبم میخونه مثلا، ولی خداش همین قدره. خداش مثل خدای فرعون میمونه، خداش مثل همون خدای میمونه که قرآن در جای دیگه توضیح میده. اینا وقتی در دریا گرفتار میشن، خدا رو به وحدانیت یاد میکنن. وقتی پاشون به خشکی میرسه، البته ادعیشون آدمای درستی میشن، فمن هم مقتصد، اما ادعیشون دوباره همون راهی رو میرن که میرن. هر وقت گرفتاری پیش میاد، خدا خدا میکنن. هر وقت مشکلشون حل میشه، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، احساس استغنا میکنند، بعد طغیان میکنند، هر جا میخوان میرن. پس قرآن جوابش اینه، اون جواب عقلانیش و فلسفیش اینم جوابی که خود قرآن میده. من فقط یک نمونهشو خواستم بگم. میگه میدونی چرا مردم با این که علائم ظهور رو میشناسن ولی ایمان نمیارن؟ برای که توحید ربوبی رو نفهمیدن یا جدی نمیگیرن، و دو، برای اینکه به معاد توجه نمیکنن و جدی نمیگیرن. میدونی چرا بعضیا وقتی معجزه رو میبینن و ایمان نمیارن؟ پس دیدن معجزه کافی نیست. آدمهایی با دیدن معجزات ایمان میارن که قبل از اینکه معجزه ببینند توحید و معاد رو بر خودشون حل کرده باشن. وگرنه مگه شوخی پیغمبر یه معجزه بکنه بگه حالا به خدا ایمان بیارید؟ معجزه فقط برای اثبات نبوته، نه برای اثبات توحید. کسی که معاد رو اعتقاد پیدا نکرده باشه، 100 تا معجزه هم ببینه اتفاقی براش نمیفته. حالا میفهمید چرا قوم صالح، با اینکه صالح بهشون میگفت آقا بعد از این کار اگر توبه نکنید 3 روز مهلت دارید، روز اول چهره هاتون اینجوری میشه، روز دوم اینجوری میشه، روز سوم این شکلی میشید و میمیرید. اینا میدیدن این اتفاق افتاد ولی ایمان نمی آوردن. حالا میفهمید چرا قوم نوح که بیشتر از 1000 سال با نوح مجادله میکردن، با اینکه اول نوح رو مسخره میکردن که آقای نوح تو واقعا دیوانه، اول ادعای پیغمبری میکردی حالا نجار شدی، اون قصه هایی که براتون گفتم، ولی وقتی طوفان آمد و از تنور آتششون آب جوشید و بیابان رو آب چنان گرفت که کشتی نوح رو به حرکت در آورد، بازم به نوح ایمان نیاوردن. معجزه از این روشن‌تر که من توی مقالات سوره، همینایی که خوندی توی سوره شعرا توضیح دادیم چرا. نگرش پوزیتیویستی، نگرش ماتریالیستی، فکر نکردن به توحید ربوبی، فکر نکردن به معاد، اینها اجازه نمیده ایمان بیارن. نمونه های دیگه هم هست. در قصه یوسف علیه السلام اینها دیدن که یک
طفلی در گهواره به صدا اومد و سخن کاملا استدلالی کرد که فقط از فوارو برمی اومد نصیب این سخن. من گفتم براتون دیگه، المیزان رو بخونید. طفلی که در گهواره به سخن در اومد هم خودش معجزه بود، هم حرفی زد که عقل هیچ کدوم اون آقایون، عقل هیچ کدوم از نیروی انتظامی عزیز مصر بهش نرسید. گفت صحنه اگر اینجوریه، ببینید اگر اینجوریه این راست میگه، اگر اونجوریه اون راست میگه، فقط فوارو میتونست بفهمه اینو. مثلا این رو هم دیدن ولی بازم بهش ایمان نیاوردن. ثم بدا لهم لیسجننه حتی حین، یه مدتی زندانیش کنیم آبا از آسیاب بیفته. حالا میفهمید تمام اینا دلیلش اینه. من دارم دوباره خلاف میلم عمل میکنم، دارم میگم کجاهای قرآن رو بخونید تا ببینید اینی که من گفتم فقط یک نمونه ازش میارم چقدر در قرآن به وضوح دربارش حرف زده. دلیل فلسفیش هم که گفت. و حالا میفهمید کسانی که به امام عصر علیه السلام ایمان میارن بعد از ظهور ایشون کیان و کسانی که ایمان نمیارن کیان. اونایی که به امام عصر ایمان میارن اونایی نیستن که میگن مهدی بیا مهدی بیا، لزوما اونا نیستن. اونایی نیستن که با صدای کلوفتری میگن عجل علی ظهورک. اونایی نیستن که پرچم میزنن. بابا اگه پرچم زدن بود یهود مکه و مدینه بیشتر منتظر پیغمبر اکرم بودن تا شمایی که پرچم میزنی تو خیابون برای امام زمان. نه، اینا اونا نیستن. اونایی که به امام عصیمان میارن اونایی هن که توحید و معاد رو بیشتر درش قرب میکنن. حرفم ساده است، لزومی هم نداره حرفایی که درباره قرآن میزنیم همیشه پیچیده باشه، ولی به نظرم میاد که حرفی مهمتر از این وجود نداره. میخواید صحابی امام عصر باشید، توحید رو فکر کنید دربارش. و وقتی میگم فکر کنید دربارش یعنی توحید رو در زندگیتون وارد کنید. حالا توحید رو در زندگی وارد کردن یعنی چه؟ و چگونه توحید رو در زندگیمون وارد کنیم؟ معاد رو در زندگیمون وارد کردن یعنی چه؟ و چگونه معاد رو در زندگیمون وارد کنیم؟ این سوالیه که من در بعد از نماز تا ساعت 6 و نیم که با هم هستیم درباره صحبت میکنم. و اونجا دو دسته مسئله، یک راه حلای عمومی به شما ارائه میدم، یعنی جواب عمومی مسئله رو بهتون میدم که واقعا آنچنان که قرآن و متون دینی به ما یاد دادن چجوری توحید رو بفهمیم، یک چجوری در زندگیمون مستقرش کنیم. دو جوابایی دارم، جوابایی خیلی به درد فکر ما خیلی به درد بخوره، قشنگ راه بهتون میگم. و از اون طرف یه جواب خصوصی هم جلسه بعد میدم که حالا سوره طه در این باره به طور خاص چه جوابی میده. یعنی یک بار در مختصات عمومی اینو حل میکنم براتون، یک بارم در مختصات سوره طه همین مسئله رو براتون جواباشو میگم. با این شلزی که به اصطلاح با شمارش با مقدار اولیه که سوره طه به ما میده حلش میکنه جواب خاصش. اما سوال رو الان ساده ببینیم، توحید و معاد. خواهرانم برادرانم، اول جواب ساده رو یک کمی با خودمون تأمل کنیم. میدونید چه کسانی اصحاب امام عصر خواهند شد؟ کسانی که وقتی کاری در زندگی انجام میدن، مهم نیست چه کاری، هر کاری، شغل، درس دادن، درس خوندن، رانندگی، هر کاری، به این موضوع فکر میکنن که من یک آخرتی دارم، زندگی فقط دنیا نیست، از این بالاتر، همین کاری که الان دارم میکنم آخرت منو میسازه. از دنیا مزرعت الاخرت. آخرت فقط به نماز خوندن و دعا خوندن نیست. نماز خوندن و دعا خوندن هم یک کاری مال همین دنیا به یک تعبیر. آخرت باطن زندگی دنیاست که بارها گفتیم، در این باره بیشترم توضیح خواهم داد. نگاه کن، وقتی غذا میخوری، وقتی درس میدی، وقتی درس میخونی، وقتی کار میکنی، هر کار، ببین به آخرت فکر میکنی؟ ببین به بهشت و جهنم فکر میکنی؟ یه جور دیگه سوال کنم، از خودمون سوال کنیم چقدر از کارامون به قصد در زندگی به قصد اینه که بهشت بریم؟ من این کارو برای بهشت میکنم، چرا این کارو میکنی؟ ببین چند تا جواب شما یه کار ایکس رو در زندگیتون در نظر بگیرید، چرا این کارو میکنی؟ ببین 100 تا واقعا از خودتون بپرسید، تعارف نکنید، 100 تا جواب بهش میدیم، ببینیم حتی جواب 101مش این هستش که برای اینکه میخوام برم بهشت. چرا این کارو میکنی؟ خب باید بکنم. چی باید بکنم؟ کدوم باید؟ کی به تو این دستور داده؟ چرا این کارو میکنی؟ آبرون در خطره. چرا این کارو میکنی؟ خب باید پول در بیارم. چرا این کارو میکنی؟ چون مریضم میخوام خوب بشم. چرا این کارو میکنی؟ جواب 101می ما این میشه که برای اینکه میخوام برم بهشت. وقتی جواب 101می ما هم گاهی برای کارهایی که میکنیم این نیست، اون وقت از خودمون سوال بکنیم پس معاد در زندگی ما کجاست؟ توحید هم اینطور. چرا این کارو میکنیم؟ چرا درس میدی؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا درگیر میشی؟ چرا با این صحبت میکنی؟ چرا این صحبتو میکنی؟ چرا با این معاشرت میکنی؟ چرا با این معاشرت نمیکنی؟ صد تا جواب داریم به این سوالا. خب باید معاشرت کنیم، چون پسر همسایه است، چه میدونم فامیلمونه، فکمونه، چه میدونم فک و فامیل میگن، من اینا فک چیه لاوری در همین جاهای چیزا دیگه، فکمونه یا فامیلمونه یا چه میدونم. خب پس با کی معاشرت نکنیم؟ بالاخره همینه دیگه، هموطنمه دیگه. خیلی سرفیخته باشی، هموطن قربونت برم، مثلا هموطن بیا برو جمع کنیم بساطو برادر من. ببین جواب 101می همین میشه که برای خدا این کارو میکنم، برای خدا گفته این کارو بکن منم میکنم. اون وقت بفهمید که چرا ما این همه عجل علی ظهورک گفتنمون خیلی هم انگار نمیارزه، وگرنه اگه به عجل علی ظهورک بودن بود، امروز الان امشب امروز همه در تمام تکایا و چه میدونم حسینی ها و اینا فریاد میزنن، آخرش میزنن دیگه عجل علی ظهورک. به داد زدن نیست، به توحید و معاده. بله، اونی که توحید و معاد رو دریابه، حالا این بحث خودتون دیگه میتونید بفهمید، اونه که اون وقت از عمق وجودش بیعجل علی ظهورک. میفهمید چی میگم؟ اینو حالا یادآوری میکنم. یه استدلالی ما در ایستاده درباد کردیم درباره نبوت، اونجا شما برید بخونید مجدد اگه خواستید، که کسی که توحید ربوبی رو فهمیده باشه، اصلا از خود توحید ربوبی انسان میتونه استدلال بکنه که حتما خدا باید پیغمبری بفرسته. بنابراین که توحید ربوبی ما میگه که سادش این بود، یادآوری فقط میکنم که دقیقش رو بخونید، توحید ربوبی ما میگه که من نیاز دارم، وجود من نیاز داره کاریو برای این انجام بدم که خدا بهم دستور داده. برابر این حتی به فرض محال اگر من بفهمم همه کارهای خوب دنیا چیه که به نفع من منو میبره به بهشت، که خدا هم حتما کاریا میگه به نفع شما تا شما رو میبره بهشت، ولی نیاز وجودی شما در درجه اول یه کاریو برای امر خدا انجام بدی، نه برای اینکه کار خوبیه یا منو میبره به بهشت، حتی برای امر خدا انجام بدی. نیاز وجودی ما عبودیته. عبودیت یعنی من وجودم تا یک مولا نداشته باشم بگه این کارو بکن ارضا نمیشه، ولو اینکه به فرض محال من همه کارایو بکنم که مولا راضیه، ولی اگر مولا نباشه وجود من ارضا نمیشه، من باید امر بگیرم. بنابراین باید کسی باشه که بگه دستور خدا اینه تا من ارضا بشم. این یه برهان بسیار قدرتمنده برای اثبات اینکه حتما باید پیغمبرانی باشن. پیغمبرم که دیگه تعریفش روشنه، کسی امر و نهی خدا رو بر ما میگه. اگر این نباشه، با توجه به اون چیزی درباره فنای وجودی و توحید ربوبی گفتیم، اون وقت وجود ما یک چیزی میخواد هستی ما که اگر پیغمبرانی نباشن در این عالم این هرگز ارضا نمیشه. معنی این حرف از این ور این میشه، اونی که توحید رو میفهمه پیغمبر طلب میکنه، اونی که توحید رو میفهمه امام زمان میخواد، اونی که معاد رو میفهمه رهبر دینی طلب میکنه، اونی که زندگیش رو صرف دین میکنه استش که درد غیبت و درد هجران امامش رو میفهمه، و یعنی حتی با گریه و زاری هم کار درست نمیشه. این جمله رو گفتن و خوب گفتن. کسی میتونه بگه من واقعا برای مسلم ابن عقیل گریه میکنم که خامنه ای رو در این روزگار تنها نگذاره؟ به قول آقای قرائتی گفت مگر امام زمان که میاد مگر چی کار میکنه؟ یک صدوم اون کارهایی که امام زمان میکنه آقای خمینی و آقای خامنه ای دارن میکنن. تو ببین قدر این نعمت رو چجوری به جا میاری بعد بگو امام زمان بیاد. همین ببین قدر این نعمت رو چجوری به جا میاری. صدای اذان اومد، اجازه بدید که نمازمون رو بخونیم، بعد تا 6:30 انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. بحث خوبی در پیش داریم، بذارید من این بحث رو خدمتتون انشاءالله بگم. سریع بریم و سریع بریم انشاءالله.